شنیدم. اومدم بیرون روی ایوان.
اجازه بدین منم از منظر خودم داستان رو روایت کنم که چی شد.
بالاخره قصد منم همین بود. شما با هم این مهره های در هم ریخته گذشته رو بهتر میتونین بچینین.
زومو فقط باید مراعات حال ماما رو هم بکنیم.
ماما جون حالش خوبه مامی. آجون لطفاً بریم.
نمیدونم آقای گرانلا با چه اجازه ای حرف منو قطع کرد.
قصد بدی نداشتم خانم گلیش. میخواستم کمکی به شما کرده باشم. من داشتم میومدم برای گرفتن اجاره خونه چون سر ماه بود.
درست 17-18 روز مونده بود که من فارغ بشم.
یه دفعه یه قورباغه درختی رو زیر پای خودم دیدم.
سبز بود نه؟
بله سبز بود. اونو برداشتم. من اهل شوخی نبودم و نیستم، ولی نمیدونم چرا قلب تپنده یه قورباغه کف دستم احساس شوخی کردن و در من وجود آورد. همون موقع خانم گلیش رو از دور دیدم که گرد و توپل از در اومد بیرون و نزدیک نرده وایساد.
صدای شکستن یه چوب منو بیرون کشید.
درسته، وقتی جست زدم به طرف قورباغه یه چوب خوش زیر پام قرچ شکست.
آقای گرانلا، موقع ساخت فیلم من خودم این جزئیات رو خلق میکنم، شما خط سراسری داستان رو دنبال کنید.
آه بله بله، شوخیم گرفت. میدونستم آقای گلیش این وقت روز نباید خونه باشه. با دیدن خانم گلیش خودم رو لای علف ها مخفی کردم. میبینین که اینجا پر از علف و درخته، مخفی شدن کار سختی نیست. خب خواستم از پشت خانم گلیش رو غافلگیر کنم. به جای اینکه از این راه رو که میبینین راست به طرف پله ها برم، از پشت ساختمون در اومدم.
ماما رنگتون پریده، یکم سیب قندی همراه هم هست میخوان؟
بله، یه سیب به من بده.
بفرمایید ماما.
خب آقای گرانلا، شما هیچ ملاحظه زن پا به ماهو نکردین؟
برای یه لحظه عقل از سرم پرید. اصلا به چیزی جز شوخی فکر نمی‌کردم. می‌خواستم با ترسوندن خانم گلیش هم تفریح کرده باشم و هم نمی‌دونم. خب گاهی آدم به چیزایی فکر می‌کنه که هیچ ریشه و اساسی نداره. مثل اینکه با این کار می‌خواستم خودم رو تو دل خانم گلیش جا کنم.
چقدر ابلهانه.
لورت درست میگه. آخه کی فکر میکرد زندگی شیرین و خوشم و با آلبرتو به خاطر یک فاشیست ضایع کنم؟
خانم گلیش من خواهش میکنم کلمات مخاطره آمیز رو به زبون نیاری.
به هر حال روش رفتاری و تفکر آقای گرانلا مربوط به گذشته است، شاید امروز کاملا نظرش چیز دیگه ای باشه.
همینطوره، در مورد خانم گلیش نه امروز بلکه همون لحظه که شوخی انجام شد فهمیدم اشتباه بزرگی کردم. بدبخت شدم. نمیدونین به چه حالی افتادم. هیچ کاری ازم بر نمی اومد جز این که صحنه رو خالی کنم.
همین باعث شد من مدت زیادی به حال مرگ و زندگی رها شدم.
ماما خواهش میکنم موضوع رو کمی آروم‌تر شن بدین، من دارم یادداشت برمی‌دارم.
دست به یادداشت شدم خوب شد حال امروزو.
زمو من عنوان فیلمم پیدا کردم، قورباغه درختی. بعد همشو می‌نویسم و برات می‌خونم. خب ماما، اتفاق ملاقات شما با ارواح باید در همین زمان رها شدن صورت گرفته باشه، درسته؟
کاملا همینطور.
خواهش میکنم اینقدر پای ارواح و میون هر خاطره ای باز نکنین. اون چه رخ داد خیلی تکان دهنده و عینی بود.
شما با مادر من چی کار کردین آقای گرانلا؟
من آهسته از پشت سر خودم رو به خانم گلیش نزدیک کردم. بعد یه دفعه قورباغه رو انداختم رو سرش.
کمک آلبرتو، ارواح
ماما.
نه هیچی نیست عزیزم. لورت خودتو کنترل کن. ماما چیزی نیست، این فقط یه تداعی ساده است.
من خیلی شرمنده هستم، اینو باور کنین. خانم گلیش از بالای ایوان پرت شدن روی پله ها و غلط خوردن پایین. ترسیده بودم خانم، جا به جا بیهوش شد. رفتم بالا سرشون، از کنار لب و پیشانیشون خون سرازیر بود. نمیدونستم چی کار کنم. دور برامو نگاه کردم، هیچ کس نبود. مثل بیت بی لرزیدم. خب چاره ای نداشتم، فرار کردم.
خبیزه ترچی
درش چی شد؟
بعد برای منم یه چیزی شبیه حادثه تصادف آقای لومبروزو پیش اومد. من از کال بودم، جدا شدم، مثل یه تیکه شدم. خودمو میدیدم که افتادم رو زمین و خون ازم جاری شده. همین خبیث گرانلا رو تعقیب کردم، دیدم با چه دست پاچگی رفت تو خونش و در رو بست، عرق از سر رو شره می کرد، در یخچال رو باز کرد و یه بطر نوشیدنی خنک باز کرد و سر کشید.
خانم گلیش، من
آقای گرانلا، خواهش میکنم حرف ماما رو قطع نکنین. بله ماما، بعد چی شد؟
با خودش کلنجار می رفت، ارواح صاحب خونه هم به من ملحق شدن، هممون مثل تکه های ابر بودیم. یکی از اونو به من نزدیک شد و گفت خانم گلیش این مرد قاتل ماست، حالا دست به یک جنایت دیگه زده، ولی نگران نباش، تو به زندگی برمیگردی تا یه روز یقه اونو بگیری و وادارش کنی برای توبه از جنایاتش فکر خیر خواهانهی به حال این ملک بکنه. خواستم چیزی بپرسم که در هم قاتل شدیم و دیدم گرانلا با شتاب بیرون رفت، خیلی پریشان و آشفته بود، رفت توی یک کیوسک تلفن شماره نیروهای امداد رو گرفت، بعد اسمال گذاشت رو دهنش و خبر یک حادثه وحشتناک داد و خودش رو معرفی نکرد، گوشی رو گذاشت و برگشت. من دیدم آمبولانس رسید، وطن بیجان منو بردن بیمارستان. آلبرتو رو خبر کردم، بیچاره صورتشو میکند و داد میزد، آخه چطور ممکنه؟
ماما
خیلی تلاش کردم به آلبرتو دلداری بدم که طوری نمیشه، ولی نه اون بلکه هیچ کس منو نمیدید. منو به اتاق سزاریان بردم و بچه رو سالم به دنیا آوردم، اما من هنوز بیهوش بودم. دکتر مربوطه به آلبرتو میگفت اگه زنده بمونه برای همیشه پلک میشه. ضربه پرتاب از پله و سزاریان روی نخا تأثیر گذاشته بود. من با شنیدن این حرف برگشتم به کال بودم، متوجه بودم که کادر پزشکی از این که تکون خوردم چقدر خوشحال بودم. من زنده موندم با یه بچه سالم، ولی پای برای همیشه.
همش درست بود، بله همش درست بود.
جنگل شنیدم.
شاید، نمیدونم، این دیگه بستگی به تجسم آدم ها از قصه دار.
بچه ها پس حال پشته ماشین بذاریم و سوار شیم.
آقای زمو،
اینو بذار پشت.
خواهش میکنم همینجا تکلیف منو روشن کنید، من دیگه اون گرانلای سابق نیستم.
خیلی اتفاق خوبی بوده آقای گرانلا، من میخواستم توی محکمه قضایی علیه شما پیروز بشم، غیر از اون مثل این که قسمت بود توی محکمه انسانی هم از من اقدامی سر بزنه.
هرچی شما بگین، مطمئن باشین از طرف من پذیرفتنی.
لام رضا.
بله.
لطفا بیا اینجا، یاد داشته میتونی کامل کنی. های گرانلا، همون روزی که استرافینا برای ارائه عریضه اومده بودن، من یه موکل زن داشتم که باردار بود و دائم حالش به هم میخورد، ولی بنابر اختلافات ما بین طرف این زن از پذیرش زن و بچه امتناع میکرد. خب اینطور مواقع کش و قوسای قانونی زیادی پیش رو، ولی بالاخره این نوع آدم ها بی سرپناه میشن. من از شما میخوام این ملکو در اختیار اون زن قرار بدین تا هم سرپناهی امن برای وضعیت بارداری اونا دست و پا کرده باشیم، هم شما کما بیش آیدی داشته باشیم.
من از این به بعد اصلا به آیدی این ملک فکر نمیکنم، هرچی شما تصمیم بگیرید.
من نمیخوام فیلمنامم با درس اخلاقی تموم بشه، پس از تو میپرسم زمو. آقای وکیل، شما چه برمیبر خودتون دارین؟
اولی مرخصی کوتاه مدت ما زن و بچه هم میریم خوش بگذرونیم. بعد از دوشنبه به پرونده های موکلین رسیدگی میکنم و تمام غروبا همراه دوستم آقای لومبروزو میریم پیش آقای رایموندو تا از اون چیزهای تازه یاد بگیریم. خب سوا شدین؟
بله.
با امید دیدار آقای گرانلا.
منم پشت سر شما میام.
خداحافظ.
خداحافظ خانم گلیش.
آخرین بخش از نمایش خانه افسون زده رو شنیدید. نوبت میرسه به بخش نقد و تحلیل برنامه و البته دو منتقد ادبیات و تئاتر، جناب آقای رضا شفته و سرکار خانم زینب لک، و همینطور شنیدن آرا و نظرات نهایی این دو عزیز در جهت نزدیکتر شدن به جان و جهان اثر. سلام و خوش آمدید.
ممنون. منم با عرض سلام و درود در خدمت شنوندگان عزیز خواهم بود.
به نام حقیقت با عرض سلام و تقدیم احترام خدمت شنوندگان عزیز برنامه خوب نقد و نمایش.
خیلی خیلی خوش آمدید آقای آشفته. با توجه به اینکه آخرین بخش از نمایش رو شنیدیم، مایلیم که در این شب آخر یک جمع‌بندی کلی از اثر رو از زبان شما بشنویم و در مورد مشخصاً حضور عنصر واقعیت و خیال هم در این اثر، یعنی خانه افسون زده، اگر که فرصتی هست برای شنوندگان ما صحبت بفرمایید.
بله. توی شب‌های قبل اشاره‌هایی کردیم یا کلیدواژه‌هایی رو گفتیم که مشخص کننده نوع نگاه و سبک و سیاق نوشتاری آقای پیراندلو هست. آقای پیراندلو هم واقعیت رو میشناسه و هم تکش بر خیال و فانتزی هست. خانخواه هر انسانی از هر دو وجه برخوردار هست. اینکه جهان پیرامونی ما، محیط پیرامونی ما در برگیرنده یک واقعیت هایی هست که این واقعیت ها هم میتونه تلخ باشه و هم میتونه شیرین باشه و هم میتونه تلفیق از این تلخ و شیرین باشه. اما در درون ما هم یک اتفاقاتی هست که ناملموس و نامحسوس هست، یا هر کسی بنا به خاطرات خودش این درون رو پرورش میده یا این درون رو پروبال میده. اون کسایی که رویاهای شیرین تری دارن یا اون کسایی که رویاهای گسترده تری دارن مطمئنن هم از خلاقیت‌های ویژه برخوردار هستن، هم به لحاظ روحی روانی میتوانن خودشون رو به آرامش یا به رستگاری یا به خوشبختی بیشتر نزدیک بکنن. اما ما در یک جهانی آقای پیراندلو رو میبینیم که تناقضات عجیبی وجود داره. اینکه فاشیزم بعد از جنگ جهانی اول حاکم بر فضای سیاسی و اجتماعی ایتالیا شده و این نویسنده هم حالا محبوب رهبر فاشیست ها هست، اون آقای موسولینی، یک جورایی دست دوستی رو پیش آورد و امتیازاتی رو برای آقای پیراندلو قادر هست و اون تئاتر روم رو در اختیار پیراندلو قرار میده و در این حال سوء تفاهمات و بدگمانی ها رو در ایتالیا ایجاد میکنه. انگار در اروپا هنوز این بدگمانی ها دیده نمیشود. اگر دیده میشد در سال 1934 جایزه نوبل به پیراندلو تعلق نمیگرفت، در حالی که در جهان امروز نقطه نظرات سیاسی یا نوع برخوردهای اجتماعی، اون فعالیت‌های اجتماعی هم و فعالیت‌های سیاسی هم میتواند دامنگیر نویسندگان و هنرمندان بشود و در سمت سود دادن جایزه ها هم میتونه تاثیرگذار باشه. اما پیراندلو جایزه نوبل رو میگیره و اتفاقا جایزه رو به دولت فاشیستی موسولینی تقدیم میکنه، یه بدبستان عجیب غریب. و وقتی که آثار او رو میخونیم میبینیم که آثار او دال بر این نیست که یک فاشیست وجود داره، ولی نوع رفتارهای سیاسی او دال بر این قضیه هست که طرفدار فاشیسم هست و در این حال بیانیه برای دفاع از فاشیسم مینویسه. و حتی در اون سالهای پایانی عمرش وقتی که موسولینی زمیمه خاک ایتالیا می شود، یک بیانیه در سفری که به نیویورک داره، یک بیانیه می نویسه و دفاع می کنه از این اتفاق.
اصلا مثل اینکه در اون مقطع زمانی دادن بیانیه خیلی هم رواج داشته و مد بوده. چون اینطور که من خودم مطالعه کردم بسیاری از گروه های هنری هم اقدام به دادن بیانیه میکردن در همون زمان.
بله. این همسویی من فکر میکنم که لاپوشونی کردن دو تا اتفاق هست. این که واقعیت ممکن واقعیت خشنی هست، اگر فاشیسم رو نپذیره امکان کار براش وجود نداره، چنان که در همسایگی ایتالیا در اسپانیا فدریکو گارسیا لورکا رو میبینیم که همسوی با فاشیسم اسپانیا و فرانکو نیست، او قربانی میشود و بعد هم قربانی میشود، آدمی با اون همه رویا، با اون همه شاعرانگی، اما با نظم موجود، با نظم سیاسی حاکم بر اسپانیا کنار نمیاد. یا بسیاری دیگر از هنرمندهای اسپانیا با این قضیه کنار نمیاد و از اسپانیا مهاجرت میکنن، مثلا به فرانسه، مثل پیکاسو، مثل آرابال و خیلی از هنرمندهای اسپانیا.
آقای آشفته، حالا ممکنه خیلی هم به بحثمون ارتباط نداشته باشه، اما این سوال برای من پیش میاد که به هر حال فاشیسم ایتالیا و مشخصا موسولینی خیلی تمایل داشته به یک عقبگرد تاریخی و اصالت بخشیدن به گذشته پرعظمت روم. آیا این نمودی در آثار پیراندلو داره؟
بالاخره به عنوان یک ایتالیایی، به عنوان کسی که حالا روم باستان براش مسئله هست، نشانگانش وجود داره. اما یک چیز مهمتر این هست که آقای پیراندلو آدم رو به پیش هست. اون مطالعات روانشناسانه، اون مطالعات فلسفی این تناقضات رو برجسته میکنه، یا تخیلات او این تناقضات رو برجسته میکنه. به زبان یک فاشیسم هست، اما در بیان یا در اون چیزی که میتونه ماهیت وجودی آقای پیراندلو باشه، اصلا ما نگاه فاشیستی رو در آثار او نمیبینیم. در همین اثر هم میبینیم که اون شخصیتی که فاشیسم هست یک جورایی تحت شعای این شرایط قرار میگیره. خشم و خشونت او که باعث فلش شدن این مادر زن شده، یا اصلا این خانه‌ای که یک خانه مصادره است و نتیجه شکنجه های او هست که این خانواده را متلاشی کرده، والا ارواح اونها رو وارد این خونه کرده، اینها داره بر این هست که یک جورایی داره نقد میکنه این وضعیت فاشیستی رو. خود او هم میگه که من آدم سیاست مداری نیستم یا پیرو یک سیاست خاص نیستم، یک جورایی همچین حرفایی هم زده، یعنی ضمن این که حالا طرفداریش رو اعلام میکنه، اما در وادی عمل که قلم او هست، یا در وادی عمل که حالا بایستی قلم او تبدیل به امر صحنه‌ای بشه، تاعت اتفاق بیفته، چنین چیزی رو در پیش نمیگیره، بلکه دغدغه های خودش، مسائل خودش رو داره مینویسه، یعنی فرمایشی و سفارشی کار نمیکنه. و عمده ترین دلیل ماندگاریش هم همین هست که باز وجود مستقلی داره در زمان خلق. اگر در زمان خلق هم مثلا میومد مثل خیلی هایی که حالا مثلا تو این ایدئولوژی ها پیرو به اون ایدئولوژی هستن، بخوردار از اون امتیازات میشد و حالا دست به خلق امر سفارشی و امر فرمایشی میشد، مطمئنن آثار ماندگاری هم خلق نمیکرد، یا اگر اثری هم قابل توجه بود در همون مقطع سیاسی یا در همون دوره که حالا اون ایدئولوژی در هر جای دنیا حاکم بود، مثلا اون اثر هم قابل ملاحظه بود و بعدش فراموش میشد یا به اجبار زمانه دچار فراموش میشد. توی این اثر هم ما میبینیم که یک سری واقعیت‌های اجتماعی رو داره مطرح میکنه و در دل اون واقعیت‌های اجتماعی اون نیش و کنایه‌های خودش رو هم داره بله. که مثلا حالا جنگی اتفاق افتاده است، در پس جنگ فاشیسم شکل گرفته است، حالا این فاشیسم همه رو تحت شعای خودش قرار میده، با اون کسی که پذیرنده این نظم سیاسی نباشد بایستی مهاجرت بکند، بایستی تمام داشته‌های خودش رو در اختیار این حکومت دیکتاتوری قرار بده و و و همه اینها رو میبینیم غیر مستقیم داره بیان میکنه، بیان که نیشکنایه‌هاش مثلا خیلی آشکار یا خیلی هم بخواهد سیاسی باشد، بلکه خیلی شیرین داره یه سری مسائلی رو مطرح میکنه و در این حال به سمت اون تلخ کامی ها هم میرود، قصه ها و اون مصائب هولناک خودش رو هم مطرح میکنه و در پایان هم به خوشی سعی میکند که این مواجهه ها رو تبدیل به یک امر آشتی پذیری بکنه، چنان که اون صاحبخونه و اون مادر زن تقریبا میشود گفت که با هم کنار میان و برای اینکه اون ارواح رو از اون خونه فراری بده، میگه این خونه رو در اختیار یک زنی که حالا شوهرش داره انکارش میکنه و حامله هست و حالا نیاز به جایی داره که تحت حمایت بشه، این خونه رو در اختیار اون قرار بده و این مرد هم میپذیره و انگار او هم قبول دارد که این خونه به اون تعلق نداره و باعث این خونه تبدیل به یک جایی بشود که حالا اون کسایی که نیازمند هستن ازش استفاده بکنن. بنابراین آقای پیراندلو امر واقع رو با امر خیالی توام میکنه و سعی میکنه از آمیزه این دوتا اون چیزهایی که مد نظر خودش هست اونها رو بروز بده، همچنان که در زندگی واقعی خودش هم من فکر میکنم که بر واقعیت‌ها بنابرای اون تخیل قوی خودش غلبه کرده و خلاف لورکا که مثلا قربانی میشه و جونش رو از دست میده، او هم کار میکنه و هم در این حال اون اندیشه و اون قلم خودش رو هم ابراز میکنه.
خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه، ولی اگر اجازه بدید ما یک فرصت کوتاهی از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم با خانم لک صحبت رو ادامه بدیم. خب خانم لک، از شما میشنویم جمع‌بندی کلیتون رو در مورد اثری که در طول هفته در کنار هم شنیدیم.
بله، عرضم به خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه نقد و نمایش، اگر بخوایم کلیت بحثایی که توی هفت شب 6 شب گذشته و امشب که شب هفتم هست ما جمع‌بندی که به نسبت مطلوب مخاطبای ما باشن تقدیم کنیم، اینجا اتفاقا صحبتی که شد و فکر کنم نکته‌ای که درش خیلی میشه وارد بحث شد و ذهن مخاطب رو درگیر این موضوع و این نکته به یه شکلی او رو در یک کشمکش با این نکته قرار داد، توی صحبتایی که بود که جناب آقای آشفته همین الان اتفاقا در نهایت در رابطه با نگاه پیراندلو در به عنوان کسی که بعد از جنگ جهانی اول و وضعیت و شرایطی که در زندگی شخصی او داشته و در نهایت آن چیزی که بنده قائل هستم بهش و بر اون تأکید دارم این هستش که این مواجهه او و اتفاقهایی که در جهان در یک اشتراک بسیار گسترده‌ای تمامی انسانها رو به یه شکل گریبانگیر این جریانات جنگ، صلح و هر آنچه که او به عنوان یک نویسنده، یک اندیشمند، یک اندیشه ورز در نقطه ای از جهان به نام ایتالیا زندگی میکنه و خب تجربه ها و اون تلخکامی ها و هر آنچه که او رو به یک سرگشتگی رسانده و در نهایت او به یک تصمیم منفی هم شاید نزدیک شده و او رو به عضویت در یک حزبی که در تناقض به آنچه هست که در آثار او میتوان دید و در نهایت این داوری برای من ممکنه پیش بیاد که او برای اینکه بتواند در یک وضعیت کاملا ایزوله و ایمنی در برابر نگاه خب بلخص در جامعه که در خودش در اون زندگی میکرده، دوست دارم که این سوال باز بشه برای من و آقای آشفته، اینکه اینجا در خلال صحبت‌های شما این نگاه بود که خب ایشون سعی کردن اتفاقا توی این جریان بیانیه ها و هر آنچه که خب موسولینی به عنوان رهبر این حزب و پیشرو و جلودار این جریان و نگاه در جهان در اون مقطع زمانی جنگ جهانی اول، چطور میشه کسی که انسان رو دعوت میکنه به تعادل و مطلوبیت و به عنوان کسی که باید خودش رو اینجا یک خط فرضی قائل بشه بین میان خودش و هر آنچه که ممکنه انسان رو به چالش تکبودی‌نگری نزدیک کنه، اینجا ما نویسنده رو میبینیم که به یک تناقض و به یک داوری منفی میسه. شاید همچنان او مسیری رو باید طی میکرده و اون مسیر رو به دلیل همون اتفاقات شخصی خودش خب به یک جایی محدود رسونده، ذهن اون رو به یک جزمیتی رسونده که در نهایت به این داوری بسیار تکبود نگرانه ای رسونده که او رو باز در یک وضعیت نامتعادل نسبت به خودش قرار داده.
سن و سالی که فاشیسم شکل میگیره،
بله،
1919 بعد از جنگ جهانی، من فکر میکنم دیگر سن میانسالی آقای پیراندلو باشه. اگر جوان‌تر بود مطمئناً با این قضیه شاید کنار نمی‌مد. همچنان که آقای برتولوت برشت در آلمان با قضیه نازیسم کنار نمیاد و آقای لورکا و بسیاری در اسپانیا با قضیه فاشیسم اسپانیا کنار نمیان. اونا خیلی کنشمند و خیلی مخالف با چنین وضعیتی مواجه میشن. اما پیراندلو در سن محافظه‌کاری به سر میبره و به جای اینکه رفتار رادیکال تون و آشوبگرانه داشته باشه، به ظاهر پذیرنده این جریان هست. یکیش شاید این قضیه سن و سال باشه، یکیش شاید برگرده به مرام رومی بودن او.
بله،
شاید اینا احتمال هست، باید دقیق تر مطالعه بکنیم، چون الان هم فقط یک پرسشی هست که ما هم پاسخ بداهه بهش میدیم. شاید اون اندیشه ورزی یا اون نگاه فلسفی که مثلا دیگر اروپایی ها دارن مثلا یک ایتالیایی نداره، بلکه خب ایتالیایی ها شیک پوشتر هستن یا لذت جوتر هستن و اینها زمینهایی رو فراهم میکنه که او هم به عنوان یک انسان پیش از این که مثلا بخواد دنبال درد سرهایی بگرده یا بخواد مهاجرت بکنه یا دچار تبعید بشه یا دچار زندان بشه یا دچار قربانی شدن و کشته شدن بشه، او دست به سیاستی میزنه و در این سیاست به ظاهر میپذیره فاشیسم رو و حالا چون پذیرفته امتیازاتی رو هم میگیره و امتیازات زمینه کار کردن او رو فراهم میکنه و در این حال او ساز خودش رو میزنه. یعنی در این ساز خودش هست که اون ناسازگاری یا اون کلام خودش یا اون اقتدار اندیشه خودش رو داره میرسونه.
بله،
به ظاهر پذیرنده هست اما در باطن خودش هست. باز هم در اون باطن هم با زیرکی مخالفتی نداره در ظاهر، اما در باطن میبینیم که نه، چیزی میگه که همسوی با اون نظم
به همون وضعیت ایزوله‌ای هست. به عذرخواهی میکنم، همون وضعیت ایزوله‌ای هست که برای خودش در جریان یک حزب برای خودش به شکلی دست و پا میکنه و در نهایت توی آثارش ما یک اتفاق متناقضی رو در نگارش آثارش میبینیم. اما یه تئوری دیگه ای هم که هست، الان مخصوصا یک قرن بعد از ایشون، خانم هانا آرنت دارن در رابطه با جهان ذهن و هر آنچه که من به عنوان انسان مثلا قرن 21 در ذهنم میپرورم، ممکنه من در یک 1500 سال گذشته زندگی میکنم با ذهنی که با آن قرن داره به یه شکلی همزاد پنداری میکنه، اما ممکنه او به عنوان حالا یک سن و سالدار در هنوز به اون پختگی ذهنی چه به لحاظ تصمیم چه به لحاظ داوری، در نهایت او یک انسان نهایتاً قرن 19 هستش که میتواند در معاصر با خودش به نسبت به موقعیت و جامعه‌ای که درش داره زندگی میکنه، حالا روحیات رومیوار یا اون نگاه ایتالیایی به وضعیت خودش و در نسبت به جهان، سعی میکنه که اون موقعیت خودش رو حفظ کنه و به یه شکلی اون برنتابیدن‌هایی که در قیاس با لورکا و هر نویسنده دیگه که مشابه ایشون در این وضعیت زندگی می‌کردن، در جدل بودن و در مهاجرت‌های مختلف و زندگی پرتنش‌تری بودن، در نهایت می‌بینیم که ایشون این وضعیت ایزوله رو خب به نسبت شرایط وضعیت خودش انتخاب کنه. اما در نهایت می‌بینیم که خب خانم آرن تاکیدش بر این هستش که من ممکنه در قرن 20 ذهنیت و اندیشه‌ای داشته باشم که همچنان این پراکنده شود، در قرن 21 قرن 22 از این ذهنیت بهره‌مند بشن همه، اما ممکنه که نه، من در سنی که به سن پختگی امکان داره تعریف بشم، اما باز یک خامی‌هایی دارم و یک ناکامی‌هایی منجر شده که من به یک تصمیم و یک داوری خطایی پیش برم. البته اینجا ما بحثمون روی آقای پیراندلو نیست، اما فکر میکنم که فتح بابیه برای شنوندگان.
خیلی ممنونم، متشکرم از همراهی شما در طول هفته با برنامه نقد و نمایش. با به پایان رسیدن وقت برنامه، من مینو جبارزاده به همراه دیگر همکارانم تا هفته آینده و سریال نمایشی دیگری که برای شما پخش خواهیم کرد با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. ارسال نظراتتون میتونه یاریگر ما در تولید و پخش برنامه‌های بهتر باشه. پس با شماره پیامکی 30075 از طریق پیامکاتون با ما در ارتباط باشید. شبتون بخیر.
اینجا استودیوی پخش شبانگاهی رادیو نمایش هست. دوستان عزیز